بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه فضای مجازی استاد رفعتی نائینی، پنجشنبه،
سلام،
14/12/99. محمد است. بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. بحث در فقه فضای مجازی در محضرتون بودیم. در جلسه گذشته ملاحظه فرمودید که ادله تعلیم سواد رسانه و فناورانه رو مطرح کردیم. از کردیم از ادله استحباب فهمیده میشه، اما وجوب خیر، چون تنها ادله‌ای که برای وجوب بود از آیات و روایات، آیات و روایاتی بود که در مورد عهد بود. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. و اون روایاتی که فرمودند که قبل از آنی که از متعلم برای تعلم خداوند عهد بگیره، از معلم و از عالم عهد گرفته بر تعلیم. عرض کردیم اینها دلالت بر وجوب میکنه، ولی فقط شامل علوم دینی محض می شود، مانند علم کلام و علم فقه. خب البته آنچه که بیان شد که استحباب تعلیم بود، این درباره حکم مکلفین بود، اما در رابطه با وظایف حاکمیت در فقه الحکومه در فصل خودش، ظاهراً فصل پنجم باشه که ما بحث خواهیم کرد، اونجا وظایف حکومت اسلامی وجوب تعلیم هست که در فصل خودش ما بحث خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد. انشاءالله منتظر اون باید باشیم در جای خودش و فصل خودش. ما فعلا احکام مکلفین رو داریم بحث میکنیم، در فصل دوم هستیم. احکام فرهنگی اجتماعی، نه فصل وظایف حاکمیت در رابطه با فضای مجازی. اما یکی از حالا بحث امروز رو، یکی از مهمترین سرفصل هایی که در آموزش سواد فناورانه بحث میشه، فرهنگ سازی است. فرهنگ صحیح بهره برداری از فضای مجازی است. تا مقابله بشه با آسیب‌های فضای مجازی، شما به هر کارشناس فرهنگی اجتماعی، ولو اینکه مسلمان نباشه، مراجعه بکنید، می‌بینید که بر این مسئله واقف هستند و اذعان دارند که راه مقابله با آسیب‌های موجود در فضای مجازی نه ایجاد محدودیت است، نه حذف فضای مجازی است، بلکه فرهنگ سازی جامعه است برای نحوه بهره برداری صحیح از این فضای مجازی توسط کاربران. فرهنگ سازی میتونه از چالش ها و آسیب های این ابزار ارتباطی بکاهد. ما بر این باور هستیم که این بخش از سرفصل مباحث تعلیم فضای مجازی این با سایر سرفصل هایی که در بحث سواد رسانه و فناوران مطرح هست فرق میکنه. این فرهنگ سازی در خصوص نحوه استفاده از فضای سایبر در جامعه یک تکلیفه، یک واجبه. اگر کل مباحث سواد رسانه و فناوران وجوب نداره، اما فرهنگسازی وجوب داره و ما وجوبش رو میتونیم اثبات بکنیم. بحث امروز ما همینه، مسئله فرعی ما همینه. کل سواد فناورانه خب جزء علوم دینی نیست، اما فرهنگ دینی و صحیح بهره برداری و استفاده از فضای سایبر این جزء سرفصل‌های فقهی ماست. ما مگر نگفتیم در پایان بحث گذشته که از ادله وجوب تعلیم استفاده می‌کنیم در کلام و در فقه واجب عالمان تعلیم بدن، در معالم قرآن عقاید فقه واجب تعلیم بدن. بخشی از سرفصل سواد رسانه و فناورانه تعلیم فقه هست، تعلیم احکام است. لذا اگر تمامی سرفصل های سواد فناورانه واجب نشد تعلیمش، گفتیم ادله داله بر استحباب هست، اما این سرفصل یعنی فرهنگ صحیح بهره برداری از فضای سایبر که یک سرفصل کوچکی از بحث فن سواد رسانه و فناورانه هست، این جزئی از همون فقه هستش، لذا تعلیمش واجبه. برای اینکه اثبات بکنیم این بخشی از سرفصل سواد فناورانه تعلیمش واجب هست، باید یه توضیحی نسبت به این سرفصل بدیم. بعد معلوم میشه که ما چطور میگیم که فرهنگ سازی برای استفاده از فضای مجازی یک تکلیف واجب هست برای ما که به عنوان هادیان جامعه، مبلغان دین، این میشه یک تکلیف و یک واجب کفایی. اون مقدمه‌ای که باید عرض بکنم تا موضوع روشن بشه بعد حکم رو استنباط بکنیم، گرچه من اشاره به استنباط حکم کردم که همون ادله‌ای که دال بر وجوب بود و اول بحث امروز بهش اشاره کردم، آیات و روایات عهد گفتیم شامل علم کلام میشه، علم قرآن میشه، علم احکام میشه، این از مصادیق احکام هست، این بخش از سرفصل سواد فناورانه، یعنی فرهنگ سازی صحیح استفاده از فضای مجازی. اینو میخوایم تبیین کنیم که چگونه این از موارد علوم دینی است. فرهنگ سازی بخشی از تعلیم فقه هست و اون مقدمه اینه: ورود هر فناوری در یک جامعه باید با همراه باشه با فرهنگ استفاده و کاربرد از اون فناوری. اگر از ابزاری، از فناوری که خودش یک ابزار هست، درست استفاده نشه، آسیب زاست. اگر بخواهیم از این فناوری به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم، باید نحوه استفاده درستش را، صحیحش را، حلالش را حالا فقیش کردیم، نحوه استفاده حلالش را بیاموزیم، یاد بگیریم. و باید کسانی که فقهش رو بلدن تعلیم دهند. نحوه استفاده حلالش را و بگن اگر اینجوری استفاده نشد میشه حرام، این میشه فقه. فضای مجازی یک فناوری است که بدون اینکه ما فقهش را بلد باشیم بخوایم استفاده کنیم، مثل استفاده از یک ابزار خطرناکی است که اگر درست ازش استفاده نکنیم، هم خودمون رو به هلاکت میاندازیم، هم دیگری رو به هلاکت میاندازیم. من میتونم بدون یاد گرفتن نحوه استفاده از یک سلاح دست ببرم و با اون سلاح بازی کنم یا نه؟ خطر آفرین هست، هم برای خودم هم برای دیگری مخاطره داره. کسی که میخواد بره آموزش، بره کار نظامی انجام بده، سرباز بشه، اول میگن باید بره آموزش نظامی ببینه، والا هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگری آسیب میزنه. یه امر عقلایی است. فضای مجازی فناوری است که درش بسیاری از آفتها و آسیبها و ویروسها وجود داره. اینو دیگه ما توی این بحث نباید بگیم، شما همتون در این مقوله کاملا مسلط هستید. اگر فرهنگ سازی توسط عالمان صورت نگرفت، خب فضای مجازی جولانگاه دشمنان انسانیت، دشمنان بشریت، دشمنان دین میشه و یک تهدیدی برای همه انسانها در این فضای سایبری به وجود میاد. البته این وظیفه بر عهده کسانی است که خب وظیفه دارن که احکام دین رو تعلیم بدن و از جمله رسانه‌های ما، صدای و سیمای ما و رسانه‌هایی که هستند، چه رسانه‌های ملی، دیجیتالی، اینترنتی، ماهواره‌ای که اینا باید آموزش بدن. متاسفانه قریب به اتفاق مسئولان کشور ما اینترنت رو و شبکه‌های اجتماعی رو یک موتور جستجوگر تلقی میکنن، فقط یک ابزار میبینن، فقط ابزار میبینن، در حالی که در علوم ارتباطات میدونید که بحث رسانه و فضای مجازی جزء علوم ارتباطاته. در علوم ارتباطات این بحث وجود داره که عناصر اصلی ارتباطات چیست، چند تاست. در این که چهار عنصر عنصر اصلی ارتباطات شکی نیست. حالا آیا پنجمی هم جزء عناصر و ارکان ارتباطات هست یا نیست؟ حالا پنجمی رو اختلاف درش دارن، اما اون چهارتا در ارتباطات، یعنی اگه بخواد در یک جریانی ارتباطی برقرار بشه، یه ارتباطی وصل بشه، چهار عنصر اصلی رو باید در برقراری ارتباط وجود داشته باشه. یک، فرستنده، فرستنده پیام، شما گوینده فرستنده است، متنی رو میفرستید. دوم، گیرنده، فرستنده نباشه گیرنده نیست، گیرنده نباشه فرستنده به کی میخواد بفرسته؟ باید گیرنده پیام باشه. سه، محتوا، یعنی پیام. وقتی که شما تلفن رو برمیدارید، تلفن میزنید، شما دارید حرف میزنید، اونم داره میشنود. عنصر اول، عنصر دوم هست، ارتباط دو سویه اینجا هست، اما عنصر سوم چیه؟ اون پیامی است که دارید رد و بدل میکنید. اگر این عنصر سوم نباشه، ارتباط برقرار نشده. حالا شما گوشی رو، شماره رو گرفتید، هیچ پیامی نمیدید، هیچ حرفی نمیزنید، سلام علیکمی در کار نیست، علیکم السلامی در کار نیست، ارتباط برقرار نشده. این هم عنصر سوم. عنصر چهارم رو میگن ابزار ارتباط هست. تو فضای سایبر ابزار ارتباط هست، توی تلفن ابزار ارتباط هست، توی ماهواره، شبکه تعاملی، اینترنتی، توی تلویزیون اون ابزار هست، اینا ابزارن. اگر این عنصر سوم نباشه، دیگه فضا فضای ارتباطی نیست، فضا فضای چیه؟ فیزیکیه. تو علوم ارتباطات میگن آقا حتما عنصر چهارم هم باید باشه، این هم رکن چهارم و عنصر چهارم اصلی ارتباطات.
استاد ببخشید، این عنصر چهارم منظورتون خود لپتاپ یا کامپیوتر یا حالا گوشی و تلویزیون،
هر چیزی که هر چیزی که این ارتباط بین فرستنده و گیرنده رو برقرار میکنه.
منظورتون اون فیزیکی است یا اون مجازی است؟ مثلا واتساپ منظورتونه حالا یا تلگرام یا این، یا نه خود اون فیزیکی گوشی یا لپتاپ منظورتونه؟
نه نه، هر ابزاری رو کلی داریم عرض میکنیم تو بحث علوم ارتباطات، چون ما این بحث رو بحث فقهی نیست، از اونجا گرفتیم. بله، میگن ابزاری باید باشه برای این ارتباط. ممکنه این ابزار سخت افزاریه، ممکنه نرم افزاری باشه، ممکنه جفتش با هم باشه، ابزاری شده. الان فضای مجازی جفتش با همه، نمیشه که تفکیک کرد اون رو از هم دیگه، هم سخت افزاریش هست هم نرم افزاریش هست و این ارتباط رو برقرار میکنه. حالا توی ارتباطهای قبلی تلفنی میشه گفت فقط سخت افزاری بود، بله، اما الان تو فضای سایبری که ما داریم صحبت میکنیم، سخت افزاریش تا نباشه نرم افزاریش نیست. این شبکه‌های اجتماعی درست نرم افزاریه، ولی بر بستر چیه؟ این سخت افزار نشسته. خب تا این ابزار نباشد ارتباط برقرار نمیشه. عنصر پنجم که حالا بعضی ها نظرشون این هستش که این هم جز عناصر اصلی ارتباط هست، بازخورد این ارتباطه، نتیجه این ارتباطه، تأثیر این ارتباطه. ما حالا کار به این بحث نداریم که این جزء عناصر هست یا نیست، خیلی برای ما تفاوتی نمی کنه. چه جزء عناصر باشد چه جزء عناصر نباشد، بحثی که ما داریم اینه که تو تمام این پنج مقوله، چهار عنصر اصلی و این عنصر پنجم، میخواید اسمشو بذارید جزء ارکان ارتباطات، میخواید بذارید نه، نتیجه ارتباطات، آثار ابزار ارتباطی، تو هر پنجتاش تو فقه ما مسئله داریم، حکم داریم. هر پنجتاش تو مباحث فقهی احکام داریم. فرستنده، کسی که میخواد حرف بزنه، میتونه خبر دروغ رو منتقل کنه یا باید راست بگه؟ چیزی رو که بهش اعتماد نداره، گمان داره، گمان رو میتونه منتقل کنه؟ میتونه فوراً فوروارد کنه؟ ببینید تو فرستنده ما الان بحث داریم، تو همین فصل، تو همین فصل که احکام فقهیه مسائل اجتماعی و فرهنگی رو بحث میکنیم، تو فرستنده خیلی حرف، خیلی حرف که نه، خیلی احکام داریم. گیرنده، آیا هر چیز رو ما میتونیم بشنویم؟ هر پیامی رو میتونیم دریافت بکنیم از فضای سایبری؟ اون بحث سامع الغیبه احد المغتابین اینجا پیش میاد، چون ما عرض کردیم از روز اول که فضای سایبری فضای غیر واقعی و غیر حقیقی نیست، بلکه یک فضای حقیقی ارتباطی است، فیزیکی نیست. اون عنصر چهارم که ابزار هست، این وسط به جای فیزیک این ابزار اومده دخالت کرده در برقراری این ارتباط حقیقی. لذا من سامع هستم، من خواننده هستم، میخونم این پیام رو، لذا گیرنده احکامی داره. فقط خواستم یه اشاره بکنم، الان اینا همش بحثایی است که باید آینده بحث بکنیم. حالا میفرمایند که آخرین جلسه امسال هست، درستم هست دیگه، هفته آینده 27 رجب و مبعث هست و بعدش هم ظاهرن مقدمه بله بله نوروزیه و انشاءالله که سال خوبی داشته باشید. و عنصر سوم پیام. پیام چجوری باید باشه؟ این تو فقه بحث داره. هر حرفی رو نمیشه زد، گاهی حتی حرف واقعی را، حرف حق را نمیشه زد، باید تقیه کرد. تو فضای سایبری باید تقیه کرد، چون هر کسی میبینه. تو عنصر سوم احکام تکلیفیه داریم. عنصر چهارم ابزار. ابزاری است که هم بهره برداری حلال ازش میشه کرد، هم بهره برداری حرام میشه ازش کرد. این ابزار اینترنت، فضای مجازی، سایبری، هم بهره برداری. خب این ما باید ببینیم چه کاربریش حلاله، چه کاربریش حرامه. اینا شد چی؟ احکام فقهی. حالا عنصر پنجم یا بگیم نتیجه این ارتباط، اثری که میگذره، آثاری که ممکنه آثاری رو که میگذره ببینیم، آثار سوء هست. حرف درستی زده، فرستنده پیام درستی فرستاده، گیرنده مطالعه کرده درست، اصل پیام مشکل نداره. از ابزار درست استفاده کرده، ولی این پیام در این بستر فضای مجازی تبدیل میشه به چی؟ به یک آثار زیانبار. نتیجه معکوس هست، اونم احکامی داره که من در بحث فقه رسانه مثالی که بر اینجا می زدم، همینجا تو بحث فقه فضای مجازی این مثال رو عرض بکنم بد نیست، که عنصر پنجم رو ما براش احکامی داریم. مثالی که می زدیم اونجا این بود که یک خانمی رو، بازیگری رو، نقشش رو چادری، حجاب کامل، پوشش کامل نشون بدن اشکال داره؟ نه، خیلی هم خوب. اگر مانتویی نشون بدن با پوشش کامل اشکال داره؟ نه. اگر با لباس منزل تو منزل نشان بدن اما کاملا پوشیده باشه، مانتو هم نباشه، اشکال داره؟ نه. ببینید اینا که مسلمه که. خب یه مدتی سریال های ساخت داخلی ما که از رسانه ملی هم پخش می شد اینجوری بود که دو تا زن، دو تا شخصیتی که از جنس مؤنث هست توی این سریال نقش داشتن. اون کسی که تو جامعه یک فرد پایین، کلفت بود، با چادر نشون میداد. اون کسی که استاد دانشگاهی بود، شخصیتی بود، پزشکی بود، چی بود، مانتویی، با حجاب نشون میداد. خب اشکال داره؟ از شما سوال کردیم، شما گفتید چی؟ اشکالی نداره. اما نحوه دادن نقش و لباس توسط کارگردان و تهیه کننده به بازیگر، آثاری که بد می زن. اصل پیام درسته، مشکل نیست، هر دو حجاب دارن، اما به بیننده چه پیامی رو میده، چه نتیجه ای رو تو ذهن یک دختر بیننده میگه اگر من بخوام شخصیتی در جامعه داشته باشم باید لباسم مثل این باشه، اگر چادری باشم در جامعه جایگاهی ندارم. ببینید ممکنه خود پیام مستقیما منفی نیست، ما تعبیر میکنیم در این عنصر پنجم تو بحث فقهی به پیام غیر مستقیم، نتیجه پیام در واقع غیر مستقیم داره القا میکنه به کاربر و بیننده این سریال، این فیلم، که اگر میخوای شخصیت داشته باشی در جامعه باید مانتویی باشی. این غیر مستقیم بیشتر تأثیر میذاره تا مستقیم. مستقیم تأثیرش کمتره رو مخاطب. غیر مستقیم تو بحث علوم ارتباطات میگن اثرش بیشتره. لذا بعضی ها نظریه ارتباطیشون در علم ارتباطات اینه که این عنصر پنجمه، این جزء ارکان پنجمه. همونطور که پیام مستقیما میتونه نقش داشته باشه، پیام غیر مستقیم میتونه یه نقش دیگری داشته باشه، لذا عنصر پنجم. حالا ما بحثمون اینه که چه عناصر اصلی ارتباطات 4 تا باشه یا 5 تا باشه فرق نمیکنه، در هر 5 تا ما احکام فقهی داریم. این ابزار رو چجور بخوای استفاده کنی؟ اگه اینجوری استفاده کردی صحیحه، اگه اونجوری استفاده کردی حرامه، ناصحیحه. این میشه چی؟ این میشه فرهنگ سازیه استفاده صحیح و درست و حلال از فضای سایبری. این تعلیمش واجبه. به چه دلیل؟ به دلیلی که در بحث گذشته آیات و روایات عهد رو که آوردیم. عرض میکنم متاسفانه بازم باید بگم مسئولین امور در رابطه با فضای مجازی یا حتی علوم ارتباطات رو نخوندن، فقط دانش فنی رو خوندن، لذا اینها البته حتی اونایی که اومدن علوم انسانی رو در دانشگاه خوندن، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، اینا علوم غربی است، باید اسلامی بشه و اسلامی نشده و نگذاشتن اسلامی بشه. ما یه بار در شبکه قرآن یه برنامه‌ای داشتیم و در رابطه با همین مطلب که باید علوم انسانی اسلامی بشه، برنامه مفصلی بود، بحث میکردیم، استدلال میکردیم. هفته بعدش یکی از مسئولین ارشد نظام، حالا اسم میبرم ولی معلومه دیگه وقتی میگیم ارشد کیه، در جشنواره خوارزمی سخنرانی کرد، کلیپش هم همراهم هست، گفت میگن این علوم انسانی، حالا تعبیر علوم انسانی هم نکرد، گفت این علوم دانشگاهی باید اسلامی بشه. یعنی چی اسلامی بشه؟ یعنی ما صنعت دانش خودروسازیمون رو بخوایم اسلامی کنیم یا قرآن باید تو داشبورد بذاریم؟ به تمسخر کشید اینجوری کسی که در رأس همه امور اجرایی کشور هست، بحث اسلامی سازی علوم انسانی رو با یه مغالطه و مضحکه و مسخره اومد مطرح کرد. اولا اون چی که رهبر معظم فرمودن بحث علوم انسانیه، نه بحث صنعت تولید خودرو. و اون چی که ما هم اومدیم تبیین کردیم این مسئله رو به عنوان یک ضرورت در حاکمیت اسلامی بعد از 40 سال، حالا اون موقع هنوز بله 2 سال بیش بود تقریبا این بحث مطرح بود، بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب هنوز علوم انسانی که در دانشگاه تدریس میشه علوم غربی است. حتی علوم تربیتی، حتی مسائل دیگر، متاسفانه بخشی از علوم اسلامی رو هم بردن تو دانشگاه ها و کارشناس اسلامی تربیت کنن که اصلا با مبانی اسلام آشنایی نداشته باشه. حالا آقایونی که مسئولیت دارن به خاطر همین علومی که در دانشگاه تدریس میشه که اسلامی نیست، اینها اصلا فضای ارتباطات را فقط یک ابزار میبینن، فقط یک ابزار میبینن. اینترنت یک ابزاره، شبکه‌های اجتماعی یک ابزاره، ولی زا میگن که ببینید این ابزار هست، اگر مجتهدم بالا سرش بذارید، یعنی اگر مثلا شما ساختار پیامرسان مثلا فیسبوک رو در یک مدل ایرانی پیاده کنید، این حرفایی که میزنید که آقا اینترنت داشته باشیم، این که شبکه ملی، شبکه اطلاعات ملی داشته باشیم، این حرفا حرفای بی خودیست، اینا ابزارن. اگر این ابزار یک فقیه هم بالا سرش باشه به عنوان مدیر، خروجی آن بهتر از وضع فعلی فیسبوک نخواهد شد. اینا اینجوری جواب میدن. مثال ساده ای که میزنن، میگن که ببینید این انگور وقتی که شما بذارید تو دستگاه شرابسازی، دکمشو چه میخواد یه یهودی روشن بکنه این دستگاه رو، چه میخواد یک فقیه عادل، این دستگاه خروجیش چیه؟ خروجی انگور مشروبه. همین این که بگید بیاید اسلامی کنید اینها رو، اینها یه حرفای پوچیست، ابزاره. ما میگیم اگر حتی خود اینها به علم ارتباطات رجوع میکردن، عناصر اصلی ارتباطات رو 4 عنصر، این مسلمه دیگه، این دیگه درش شکی نیست، اختلافی نیست که ارتباط برقرار نمیشه در فضای سایبری مگر این 4 عنصر باشه: فرستنده، گیرنده، پیام و ابزار. اون شبکه اجتماعی ابزار یه عنصره، عنصر 4 در برقراری ارتباطات. مشکل ابزار نیست که بگیم این مثل این استش که شما انگور رو بدید به این دستگاه و به این ابزار، این هر کی بخواد بالا سر این ابزار باشه، هر کی بخواد بالا سر دستگاه باشه، خروجیش مشروبه. ما همه این عناصر رو عرض کردیم براش احکام فقهی داریم. خب وقتی همه این عناصر احکام فقهی شدن، توش احکام فقهی هست، پس تعلیم احکام فقهی به مکلفین واجبه یا واجب نیست؟ بله واجبه. به چه دلیل؟ به ادله‌ای که آیات و روایات عرض کردیم، لتبیننه للناس، باید تبیین بشه، لینذرو قومهم، باید این کار بشه. این ادلهش که قبلا بحث کردیم. من اینجا قبل از اینکه برم سراغ دلیل دوم بر وجوب فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی، دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که در بعضی از این احکام ما هم در اینجا بحث میکنیم، هم در فصل مباحث حکومتی. کما این که اول بحث امروز اشاره کردم، ما توی این فصل گفتیم سواد رسانه و فناورانه تعلیمش واجب نیست، مستحبه، اما و گفتیم تعلمش واجبه، تعلیمش مستحبه. طرف میتونه بره آموزش بده، میتونه آموزش نده، میتونه پول بگیره آموزش بده، واجب نیست بر او. اما تو فصل بحث فقه حکومتی فضای مجازی میگیم تعلیم سواد رسانه واجب است بر حکومت. اینو در بحث گذشته یه اشاره کردیم و گفتیم دلیلشو در اونجا بحث میکنیم. اشارم به اینکه پیامبر در سیره حکومتیشون چیکار کردن؟ سواد را تعلیم میدادند. بله. اینجا هم همینطوره. ببینید در بحث عنصر چهارم، بحث ابزار، بحث عنصر پنجم و اصل این فرهنگ سازی، اگر ما به ادله وجوب رسیدیم یا نرسیدیم، بحث ما در رابطه با چیه؟ مکلفینه، نه در رابطه با حکومت. تو بحث حکومت ما اونجا جداگانه منتظر بمانید که انشاءالله اگر خدا عمری داد سال آینده بحث رو ادامه دادیم، اونجا جز سرفصل‌های ماست. چینشی که ما برای مباحث کردیم تو وظایف حکومت، فرهنگ سازی استفاده صحیح از فضای مجازی جزء وظایف حکومتی هم هست. هم توی عنصر چهارم هم توی عنصر پنجم حکومت وظایفی داره. اینجور نیست که این مسئولین تلقی میکنن که نه ما هیچ وظیفه‌ای نداریم، این یک ابزار ارتباطی است، هر کی خواد حقش از این ابزار استفاده کنه. چطور میگید که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست؟ استفاده از اینترنت هم، استفاده از اینستاگرام، استفاده از فیسبوک، استفاده از همه اینها حق مسلم مردمه، ابزاره. این باید اونجا بحث بکنیم، بحث مهمی هم هست تو فقه الحکومش. خب دلیل اول ادله‌ای شد که تو بحث فقه تو بحث تعلیم سواد رسانه و فناورانه گفتیم که اینها داله بر وجوب سواد، تعلیم سواد رسانه و فناورانه نیست، داله بر وجوب تعلیم عقاید قرآن، احکام فقهی است اینا، که جزء مسائل دینی محضن، نه مقدمات، نه پیش نیازه، نه چیز دیگر. خب اون ادله اینا فقه دیگه. اصلا تو هر پنج بخش، تو هر پنج عنصر ما احکام فقهی داریم و برای هر کدوم یه نمونه مثال فقط زدم که معلوم بشه که ما چندین حکم فقهی برای فرستنده پیام داریم، چند مسئله فقهی برای گیرنده پیام داریم، که بحث کتب زاله که فقها بحث کردن تو همون بحث گیرنده است. من هر پیامی رو میتونم بخونم، مگه هر سایتی رو میتونم برم بهش مراجعه بکنم، هر شبکه اجتماعی میتونم برم، هر کانالی عضو بشم، هر گروهی رو عضو بشم. اینجا بحث گیرنده است. خود نوع پیام، ابزار، همینا بحث داره. لذا میشه احکام فقهی تعلیمش به جامعه مکلفین واجب است، بر من و شما واجبه، بر عالمان واجبه. آقا بر حکومت لازمه این کار انجام بشه، اون تو بحث فصل فقه حکومتیش بحث خواهیم کرد. دلیل اول این بود. دلیل دوم، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر. خب آیه چیز اینجا اختلال دیدارن.
من
روست
من دارم سعی میکنم نشو همزمان.
آره.
گوشیم
آره.
روم نشد.
من الان نگاه کردم دیدم صفحه.
من روم نشد بیام وسط بحثتون بفرم شهرونده. گفتم بی ادبیه. الان حله. تو گفتی دیگه اومد.
بله خواهش بود. نه من نگاه نمی کردم لیلا.
من حواسم بود گفتم بحثتون به چیز هی نگاه پایین چیز.
بله. خب ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر، حالا من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که از طریق آنلاین دارن استفاده میکنن، یه مدتی ارتباط قطع شده بود و منم نگاه به لپتاپ نکردم. آره همین دو دقیقه سه دقیقه که بله. دلیل دوم بر وجوب ادله وجوب امر معروف نهی از منکره. فرهنگ سازی برای این استش که معروف را در جامعه ترویج بکنیم. فرهنگ سازی استفاده دینی و صحیح از فضای سایبری یه معروفه. برای اینکه جلوی فساد را در فضای مجازی بگیریم باید فرهنگ سازی بکنیم. این میشه نهی از منکر، مصداق نهی از منکره، در این تردیدی نیست، نیاز به توضیح بیشتر نداره که ما اگر آسیب‌های فضای مجازی را نسبت به تقوا، چقدر میتونه تقوای یک کاربر رو آسیب بزنه توجه بکنیم. خب ما میخواییم جلوی این بیتقوایی رو بگیریم، وظیفه ماست نهی از منکر بکنیم. یه وقت نهی از منکر فیزیکیه، یا آقایی کار حرامی داره انجام میده، یا خانمی کار حرامی انجام میده، نهی از منکرش میکنیم. یه وقت تو فضای سایبریه، فرق نمی کنه، باز فعل حرام داره انجام می گیره، چون فضای سایبری زیست دوم اجتماعی ماست، یک فضای حقیقی ارتباطی است، سایبری است، غیر فیزیکی است، داره کار حرامی صورت میگیره. خب باید جلوی فحشا و گناه رو بگیریم. فرهنگ سازی که تعبیر میشه، این میشه نهی از منکر، مصداق نهی از منکر. خب آ به چه دلیل؟ آیه چیز من نه قطع نشده ولی تصویر رو من تصویر رو بزنم آن زدم.
بسیار خوب. صورت اینترنت چیز شده؟
نه به چه دلیل امر به معروف و نهی از منکر واجبه؟ اینو دیگه اینجا ما بحث نمی کنیم. چرا؟ چون در فقه باب امر به معروف نهی از منکر اونجا بحث شده، از مسلماته، جز ضروریاته، ضروریات دینه نه ضروریات مذهب. کسی نمیتونه از هر فرقه ای باشه، از مذاهب مسلمین باشه، نمیتونه بگه که امر معروف واجب نیست، نهی از منکر واجب نیست. هیچ فقیهی نیامده بگوید امر معروف واجب نیست، نهی از منکر واجب نیست. بله برای کی واجبه؟ بله اختلاف هست، اما در این که یک واجبی است برای عده‌ای که می توانند معروف رو شناختن و می تونن حالا اثرش رو ببینن تأثیر داره، نهی از منکر بکنن بازتاب منفی نداره، خب این بحث دیگه نیست، اون بحثش اونجا شده و ما نباید تکرار بکنیم. ما این که اومدیم بحث وجوب تعلیم سواد رسانه رو مفصل تر بحث کردیم به خاطر اینکه بحث نشده در فقه ما، لذا مجبور بودیم بیایم ادله رو بحث بکنیم. اما در رابطه با وجوب امر به معروف و نهی از منکر، خب این بحثش شده. این هم وظیفه مکلفین هست، هم وظایف حاکمیتی هستش، وظیفه حکومتی هستش. تو فصل حکومتیش خواهیم گفت الذين ان مكنناهم في الارض، خدای سبحان در قرآن کریم میفرماید اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، جز وظیفه حکومت اسلامی قرار داده. یعنی حتی اگر بگیم وظیفه مکلفین نیست چون مخاطره داره چی داره چی داره، وظیفه حکومت مسلما هست. اما جایی که تأثیر رو میبینیم تأثیر داره، همه میگن امر معروف واجبه، نهی از منکر واجبه. و در این که فرهنگ سازی بهره برداری صحیح از فضای مجازی از مصادیق معروف هست و از مصادیق نهی از منکر هست، در این تردیدی وجود نداره. ما نیاز نیست که بیایم ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو اینجا بحث بکنیم، گرچه البته فقها غالبا مستقل بحث نکردند متاسفانه، ذیل بحث جهاد بحث کردند، ذیل کتاب الجهاد امر معروف و نهی از منکر رو بحث کردند. اگر ما امر معروف و نهی از منکر رو مستقل در فقه بحث بکنیم، نه ذیل جهاد مناسب تر هستش. به نظر من میرسه که خب یک بحث مستقلی است و فروع زیادی داره و به خصوص که بخش حکومتیش زیاد هست، این رو میشه یک باب مستقل، یک کتاب مستقل در فقه بحث بشه، نه ذیل جهاد. خب البته بعضی از فضلا و فقها این کارو کردن، مستقلا بحث کردن، ولی در کتب و منابع که شما نگاه کنید، حتی تو وسائل که نگاه کنید، ذیل جهاد قرار گرفته. حالا ما با توجه به این که دیگه جلسه آینده تعطیلات هست، هفته های آینده تعطیلات هست و بعد از تعطیلات نوروز هم ماه مبارک رمضان فرا میرسه، یه هفته قبل از تعطیلات، بعد از تعطیلات نوروز مقدمه، البته حالا اون مقدمه نمیدونم الان معمول میشد یا معمول نمیشد، از 24 شعبان مثلا تعطیل میکردن تا آقایون آماده بشن برای تبلیغ، منبرهاشون رو جمع کنن، مطالبشون رو جمع بکنن و شهریه ها رو هم زودتر میدادن که افراد میخوان برن برن. الان با این شرایطی که ستاد بهداشت جهانی تحمیل کرده به همه و از جمله به کشور ما تحمیل کرده، نمیدونم تبلیغ امسال مثل سال آینده، سال گذشته که تبلیغ رو واقعا حذف کردن از برنامه زندگی مردم، امسال امیدواریم که طلبه ها واقعا همت کنن، هر جوری هست برن به تبلیغ و ولو با فاصله افراد تو مسجد بنشینن، تو حسینی ها بشینن، مراسم ها رو تعطیل نکنن، نه مراسم های شبهای ما رمزون، نه روزهای ما رمزون، و به این دوگانگی تصمیم گیری های ستاد کرونا توجه نکنن. همونطور که رهبر معظم فرمود که در قبل از ماه رمضان پارسال که کارشناسانی که آثار مسائل معنوی رو درک میکنن تصمیم بگیرن، ولی خب متاسفانه کسانی تصمیم گیر بودن که وقتی که به وزارت رسیدن، هفته اول وزارتشون گفتن که این عزاداری ها و این روزخانی ها در جامعه، حالا تعبیری که اونا کردن، افسردگی ایجاد میکنه و آمار خودکشی ها رو بالا میبره. ژاپن اولین کشور هست توی خودکشی، آمار خودکشی. اینا روزه دارن، اینا عزاداری دارن دیگه. حالا انشالله تبلیغ باشه. لذا اون هفته ای هم که مقدمه ماه مبارک رمضان هست، میفرماین که اون هم برای آماده، بله پنجشنبهش دیگه آماده میشن برای تبلیغ. لذا ما همینجا مسئله بعدی رو دیگه شروع نمی کنیم. من این مسئله رو خیلی هم خلاصه کردم به خاطر اینکه بحث باقی نمونه برای بعد با این همه تعطیلاتی که هست. البته بعد از ماه مبارک رمضان حوزه بنا داره که درس ها رو برقرار بکنه. حالا اطلاع رسانی میکنن که بعد از ماه مبارک رمضان
برنامه امتحانه رو دادن اول خرداد برای ماه رمضان 25 آره مثلا 2 خرداد امتحانه شروع میشه سطوح عالی داده برنامه که
بله. حالا
برای دروس خارج،
حالا برای دروس خارج آره
با اون که اون درس برنامه
سال گذشته به خاطر اینکه برای کرونا خیلی تعطیل شد، مدیریت حوزه پیامی داد و خواهش کرد از اساتید که یک ماه بعد از ماه مبارک رمضان تدریس باشه. حالا ما تابع حوزه هستیم، ببینیم که چه رو ابلاغ میکنن، لذا اطلاع رسانی میشه، ولی فعلا دیگه آخرین جلسه هستش در سال 99 و من عذرخواهی میکنم اگر قصور یا تقصیری در ارائه مباحث بوده کاستی ها رو عفو بفرمایید. امیدواریم که خدا توفیق بده بتونیم این بحث رو با همین شیوه که به صورت استدلالی هستش، فقهی هستش، بحث رو در آینده ادامه بدیم و سایر اساتید هم تو بحث فقه فضای مجازی ورود پیدا بکنن، این پیاده سازی بشه، منتشر بشه و یکی از در واقع منویاتی که سیدون القائد بارها مطرح کردن که در حوزه باید تحقق پیدا بکنه، یعنی مباحث نوپدید فقهی، مسائل فقه معاصر، اینا مطرح بشه تو درس ها بیاد، تحقق پیدا کرده باشه. بله
ایشالله استاد، حالا برای سال بعد تحصیل همین مدرسه بشه یه خلاصه از قبل بدیم و این زودتر
ایشالله
سال نشه که کم به عقب افتاد قضیه
انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
سلام علیکم.